وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواح العالمين له الفداء. ثم خلق سبحانه، ثم خلق سبحانه لإسكان سماواته وإمارة السفيه الأعلى من ملكوته خلقا بديعا من ملائكته، وملأ بهم فروج فجاجها وحشى بهم فتوق أجوائها، وبين فجوات تلك الفروج زجل المسبحين منهم في حظائر القدس وسترات الحجب وسرادقات المجد، ووراء ذلك الرجيج الذي تستك منه الأسماء صبحات نور تردع الأبصار عن بلوغها فتقف خاصعة على حدودها. بس در تفسیر خطبه اشباح بود. میرسیم به قسمتی درباره ملائکه، و این قسمت که درباره ملائکه است که از قسمت‌های مهم خطبه اشباح، و اگر نظرتون باشد در موقعی که وجه تسمیه خطبه اشباح رو می گفتیم عرض کردیم که علت تسمیهش به خطبه اشباح یکیش این است که بحث درباره ملائکه می کنه. ملائکه هم شبح های نوری هستن. تسمیه این خطبه به اشباح یه علتش همین. بنابراین بخش مهمی از این خطبه رو تشکیل می‌دهد. قبلا این قسمت رو تحت لفظی معنی کنیم و بعد بریم سراغ تفسیر اون. می‌فرماید ثم خلق سبحانه، خداوند سبحان آفرید، لسکان سماواته، برای اینکه آسمان ها رو ساکنانی قرار بدهد، و امارت سفیه الاعلا. سفیه از ماده صفحه است به معنی آسمان، در اینجا برای امران و آباد شدن آسمان بالا، من ملکوته، از ملکوت آسمان. البته اینو توجه داشته باشید بین ملک و ملکوت فرقی گذاشتن. گفتن ملک اون ظاهر عالم است، ملکوت باطن عالمه، چون یه واوته اضافه داره ملکوت، و میگن این واوته اشاره به مبالغه است. مبالغه در اینجا از ظاهر به باطن میرود. پس ملک ظاهر این عالم هستی است، ملکوت باطن این عالم است، و از اینجا معلوم میشه ملائکه در باطن این عالم ساکنند، نه اینکه ساکنان کرات آسمانی بوده باشند و مثل ساکنان زمین و ماها که در زمین هستیم. خداوند سبحان برای اسکان آسمان ها و آباد کردن، این آباد کردن یعنی چه؟ یعنی برن عالم هستی رو آباد کنن، یا آبادی مثل آباد کردن مسجده که میگن یکی از عمران آبادی مسجد حضور مؤمنین در مسجد است. انما یعمر مساجد الله، ولو به این که حضور در مسجد پیدا کنه، خود حضور در مساجد عمران و آبادی مساجده. اینم حضور ملائکه در آسمان ها، این باعث عمران و آبادیه. خداوند آفرید خلق بدیع را از ملائکه، من بیانیه است. خلق بدیع هم که معنیش معلوم است، ابداع جدید بوده. ملائکه هم بیانه. و ملع بهم فروج فجاجها، فج به معنی فضای وسیعه، به معنی فاصله میان دو کوه، به دره فج میگن. ملع بهم، پر کرد به وسیله ملائکه، فروج فاصله های دره های آسمان رو. و حشا بهم، پر کرد به وسیله ملائکه، فتوق یعنی گشادگی های اجواء، یعنی فاصله ها، جمع جو. و بین فجوات تلک الفروج زجل المسبحین، در میان فاصله ها، یه در میان فضاهای اون فاصله ها، صدای فریاد زجل، همون صدای بلنده، صدای فریاد ملائکه‌ای هست که مشغول تسبیح هستند. بله، زجل همون صدای بلند. مسبحین منهم ملائکه، که تسبیح میکنن در حظائر قدس. حظائر جمع حظیره است. حظیره در اصل اون مکانی است که دورش دیواری قرار میدن و ممنوع میکنن از ورود شخص دیگر یا شیء دیگر. در واقع حظیره مساوی است با حرم. حرم منطقه ممنوع است. حظیره به معنی حرمه. حظائر یعنی حرمها. قدس هم اون حرمهای مقدس الهی. ملائکه در فاصله اون حرمهای مقدس الهی مشغول تسبیح هستند و صدای تسبیح اینها بلند است. و سترات الحجب، سترات جمع ستره است. ستره به معنی پرده است. در میان پرده های حجاب های آسمان ها ملائکه مشغول تسبیح هستند. و سرادقات المجد، سرادق به معنی خیمه است. سرادقات خیمه های مجد، اینا در اونجا مشغول تسبیح هستند. بعد می فرماید پس تا اینجا معلوم شد خداوند در اون عالم بالا، در اون عوالم ملکوت، در فواصل اونها، در لابلای اونها خلق بدی ایجاد کرده است که ملائکه بوده باشند و اینها مشغول تسبیح هستند و صدای تسبیح اونها پر کرده است فضای آسمانها رو. حالا در پشت این تسبیحات چیه؟ و ورا ازالک الرجیج، رجیج از رجه است. رجه به معنی زلزله است. صدایی که زلزله بیاندازه بهش رجیج میگن. و ورا ازالک الرجیج، در پشت سر این صدای زلزله اندازی که تستک منه الاسما، گوش ها از آن کر می شوند. تستک از ماده سک، سک به معنی کر شدن. و در پشت این صدای تسبیح ملائکه که گوش ها از آن کر می شوند، سبحات و نورن، سبحات جمع سبح هست، معنی طبقه، طبقات نوری است که تردع الابصار ان بلوغها، چشم ها را از رسیدن به آن منع می کنه. فتقف و خاصعتن علا حدودها، این چشم ها ناکام در همون حدود آسمان باقی میمونه. ملخص چی شو؟ خداوند برای ملکوت آسمان ها و فواصل این عوالم آسمانیه ملائکه آفریده مشغول تسبیح هن و صدای تسبیح اینها پر کرده است عالم بالا رو، و در ماوراء تسبیحات اونها طبقات نوری هست خیره کننده که چشم اگر به اون بنگرد چشم ناکام می کند و بر می دارد. این قسمت اول از قسمت هایی که درباره ملائکه بحث می کند. در اینجا اول ببینیم چرا حضرت در اینجا اشاره به این بحث های مربوط به ملائکه می کنه و اینکه آسمان های بالا ملکوت عالم مملو و از ملائکه و فرشتگان هن، اینها مشغول تسبیح هن، زیدش هم تعبیراتی هست، عبادات ملائکه می فرماید، ایمان ملائکه می فرماید، قداست ملائکه می فرماید، پشت سر اون هم ویژگی های ملائکه رو بیان میکنه. چرا در این خطبه چرا این مطلب آمده؟ 5 نکته اینجا هست، ظاهراً انگیزه های بحث های فرشتگان در این قسمت این 5 است. نکته اول، خطبه اشباح خطبه ایست درباره عظمت خدا. ما وقتی بفهمیم که عالم بالا و ملکوت آسمان ها مملو از فرشتگان است، فرشتگانی که دارای عقلند و شعورند و عظمتند و تسبیحند و برنامه هستند، به عظمت خدا بیشتر پی میبریم و بهتر میتوانیم عظمت خدا رو بفهمیم. اگر ما خیال کنیم این آسمان ها خالیه، آیا این عظمت خدا رو بیشتر میرساند؟ یا وقتی که بفهمیم آسمان ها مملو از فرشتگان است که هر کدام از اونها نور مقدسی هستند و تسبیح و اطاعتی دارند، پس نکته اول پی بردن به عظمت خداوند که هدف این خطبه است. دوم، توجه به این مطلب که آسمان های با عظمت خالی از سکنه نیست. حالا باطن آسمان، ظاهر آسمان هرچه باشد خالی نیست که ما خیال کنیم این آفرینش بیهوده است، اینا برای چی آفریده شده، ساکنانی ندارد. وقتی بدانیم مملو از ساکنان است، در اینجا به هدف آفرینش آشناتر میشیم. اولی عظمت خدا، دومی هدف خلقت، و اما سوم، انسان وقتی این خطبه رو میشنود از مرکب غرور پیاده میشه. تا به حال خیال میکردیم تنها ما هستیم ساکنان زمین، ما ایم عبادت میکنیم، ما ایم تسبیح میکنیم، بعد ببینیم اون ذره که در حساب ناید ما ایم، عالم بالا مملو است از فرشتگانی که مشغول تسبیح هند و مشغول تقدیس هند و انسان از اون مرکب غرور پایین میاد وقتی بفهمه عالم این چین مملو است از فرشتگان الهی و از این مخلوقات بدی و از این برنامه ها و از این دستورات. انسانو از اون مرکب غرور پیاده میکنه. و اما چهارم، این مسئله روشن بشود که خدا نیازی به این عبادت های ما نداره. روشنه، روشن‌تر بشه. خدا اگر عبادتی بخواد، اینا همه دارن عبادت میکنن. سالیان دراز، هزاران سال در رکوعن، در سجودن، در تسبیحن، غلغله تسبیح اونها عالمو پر کرده. یه منتی سر خدا نمیذاریم با این عبادت هامون. خیال نمی کنیم خدا احتیاجی به این دو رکعت نماز من و شما داره. مسئله واضح است، اما وقتی میشنویم عالم مملو و از ملائکه هست با این اوصاف، باز مسئله برای ما آفتابی تر میشه. و اما پنجمین نکته عبادت است، این است که در این عبادات، اوناش که نخوندم، امتیازات ملائکه، صفات ملائکه، ایمان ملائکه، اطاعت ملائکه، وقتی اینا رو ما میخونیم میگیم ما برتر از ملائکه ایم، چون اونا سجده برای ما کردن. آیا نباید ما در این امتیازات از اونها برتر باشیم؟ یعنی سرمشقی میشود برای ایمان، برای تهذیب نفس، برای خودسازی. ملائکه‌ای که سجده کردن بر آدم چنین ایمانی دارن که در قسمت بعد خطبه آمده، چنین عبادتی دارن، چنین ایمانی دارن، چنین اطاعتی دارن، چشمشون بر فرمان خدا، گوششون بر امر خدا. همینها برای ما سرمشق و الگویی می شود که خودمون رو بسازیم و شایسته مسجود ملائکه بودن بشویم. من فکر میکنم علی علیه السلام در این خطبه اشباح با این طول تفصیل ملائکه را بیان میکند. هدفش این پنج نکته از عظمت خداوند: یک، هدف خلقت; دو، شکستن غرور انسان; سه، و مسئله توجه به عدم نیاز خدا به عبادتهای ما; چهار، و مسئله تربیت نفوس و خودسازی ما; پنج. این نکات خمسه هدف بوده است برای بیان صفات ملائکه در این قسمت. خب این یه مطلب بود که میبایست روشن میشه. و اما مطلب دیگر، عباراتی که علی علیه السلام درباره ملائکه فرموده است خیلی فصیح و بلیغه. عبارات خیلی فصاحت داره و از قسمت‌های مهم نهج البلاغه است. الفاظ بسیار زیبا، محتوا بسیار عالی. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه به اینجا که میرسه جمله‌های خیلی جالبی دارد. در واقع تحت تأثیر این عبارات درباره ملائکه واقع شده و کلمات خیلی جالبی در اینجا میگه. من یه قسمتشو یادداشت کردم برای شما میخوانم. در ابن ابی الحدید هم خودتون میتوانید ببینید، اما دقت کنید در عبارت. میگه هازا موضوع المثل، یه مسئله معروفی است، از اینجا شروع میکنه. اول عبارت شمینه هازا موضوع المثل، مسئله معروفی است. ازا جا نهر الله بطل نهر معقل. معقل شخصی بود در زمان عمر در بصره، یا فرماندار بود یا پستی داشت، نهری در اونجا احداث کردن و اسمش گذاشتن نهر معقل. طبعا یه نهر کوچکی بود، گاهی سیلاب راه می افتاد، همه جا می رفت زیر آب. مردم می گفتن اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وقتی نهر خدا جریان پیدا کنه دیگه نهر معقل چیه؟ اینو مقدمه قرار میده برای اینکه فصاحت این خطبه رو تشبیه به نهر الله کنه و فصاحت کلمات فصحای عرب رو تشبیه به نهر معقل کنه. هذا موضوع المثل، اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، اذا جاء هذا الكلام الرباني کلام علی علیه السلام و اللفظ القدسی بطل فصاحت العرب و کان نسبت الفصیح من کلامها الیه، نسبت فصیح از کلامها، کلامی کی؟ عرب، کلام فصاحای عرب، نسبت به کلام مولا، نسبت التراب الی نزار الخالص، نزار با نون زاد، نزار به معنی طلای خالصه، به معنی نقره خالصه، به معنی هر فلز خالصیه، نزار. میگه تمام کلمات فصحای عرب در مقابل این سخن مانند تراب است در مقابل طلای ناب. و کان نسبت الفصیح من کلامها، کلام عرب، الیه نسبت التراب الی النزار الخالص، خود نزار معنی خالصه، این کلمه خالص تأکیده. ولو فرزنا، بعد یه جمله جالبتری میگه، من معنی جمله رو قبلا بگم عبارت چه بخونیم. میگه به فرض که فصحای عرب بتوانن الفاظی به این فصاحت بیارن، ولی محتوایی به این بلندی نمیتونن بیارن. مهم اینه، مسئله مسئله الفاظ نیست، مسئله مسئله محتواست. اونم درباره ملائکه، که عرب هیچ اطلاعی درباره ملائکه نداشته، حتی اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اطلاعاتشون درباره ملائکه کم بوده. الفاظی به این زیبایی، محتوایی با این عظمت. ولو فرضنا ان العرب تقدر علی الالفاظ الفصیحة المناسبه او المقاربت لها ذه الالفاظ، فرزن مثل این الفاظ این خطبه بیاره. این لهم الماده، مواد، محتوى، این لهم الماده التي ایرت هذه الالفاظ انها یا عبرت هذه الالفاظ انها، اون مادهی که این الفاظ از آن سخن میگوید یا از آن به اصطلاح آریت داده شده است، اون ماده کجا؟ و من عین تعرف الجاهلیه، عرب جاهلی محتوا رو کجا میدانست؟ بله صحابه المعاصرون لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، هذه المعانی الغامضه السماییه، این معانی آسمانی غامض را عرب جاهلی که سهل است، اصحاب پیغمبر هم هرگز به این مقام نرسیده بودند. فالمذکورون، بعد نکته سومی میده، نکته اول فصاحت الفاظ، نکته دوم عمق محتوا، نکته سوم میگه ما دیدیم فصحای عرب وقتی سخن فصیح میگن دو سطر، سه سطره خیلی بلند، شما دو صفحه پشت سر هم میخونی در باره ملائکه، یک از یک فصیح تر. پیداست یه معدن فصاحتی اینجاست، یه چشمه جوشانیست از فصاحت. دو خط و سه خط نیست مثل فصاحت عرب. فالمذکورون منهم بفصاحة، عرب که معروف به فصاحت است، انما کان منتها فصاحت احدهم کلماتون لا تتجاوز سطرین او الثلاثه، دو سطر سه خط. اما شما پشت سر هم میبینی هی بیرون میریزد، میجوشد، میخروشد سخنهای فصیح با اون محتوا. خب از این جمله با توجه به اینکه ابن ابوالحدید خودش از کسانی است که مرد فصیحه، شاعر، نویسنده است، جزء نویسندگان موفق است از نظر نویسندگی و از نظر شعر، اشعار معروفی هم داره و اشعارش هم فصیح جالبه، چنین سپر میاندازه در مقابل کلام مولا و این تعبیرات میکنه، پیداست تا چه حد جمله ها بلند و والا و عالی است. این دومین نکته که درباره این قسمت لازم بود بدانید. و اما سومین نکته، نکته اول اهداف بود، نکته دوم مسئله بلاغت این عبارات بود، و اما سومین نکته، سومین نکته این است که آدم هستی یه قسمتش برای ما شناخته شده و روشن و اون قسمت خیلی محدود. مثل این است که مثلا، حالا من مثال میزنم، ما یه پرنده پروانه‌ای باشیم که روی یه برگ درختی در یه جنگلی نشسته و این پروانه فقط این برگ رو میبینه، کره زمین ما این برگ از هزاران برگ بر یه شاخه، از هزاران شاخه یه درخت، از هزاران درخت یک جنگل. این تشبیه رساییست، ما موجودی هستیم روی این برگ زندگی میکنیم، کره زمین ما این برگی، ما یه موجود ذره‌بینی و از کنان بروانه نگید، یه موجود ذره‌بینی روی این برگ زندگی میکنیم، کره زمین ما این برگی، این درخت، این شاخه ما هزاران برگ داره، این درخت ما هزاران شاخه داره، این جنگل ما هزاران میلیون ها درخت داره. اطلاعات ما از عالم هستی دوست مثل این مثاله، بلکه کمتر. ما از عالم هستی یه دونه برگ رو میدونیم، سایر برگ های شاخه نمیدونیم، کره مریخ چه خبر نمیدونیم، کره مشتری چه خبر نمیدونیم، اورانوس چه خبر نمیدونیم، ستارگان دیگر دور دست، کهکشان ما چه خبر نمیدونیم، کهکشان های بیرون چه خبر نمیدونیم. معلومات ما در این عالم اینقدر محدوده، ناچیزه. حالا یه نفر عالم به تمام درختان این جنگل و تمام برگها و شاخها میخواد با ما صحبت کنه، چه رقم میتونه با ما تفاهم کنه؟ بله، جز اینکه یه کلیات بگه. و اگر ابهامی در تعبیراته، به خاطر اینکه راهی نیست غیر از این. عوالم ملکوت، حجابها، سرادقات، انوار الهیه، سکان عالم بالا، اینا یه چیزهایی ما فقط یه الفاظی از اینا میشنویم و بیش از اینم چیزی نمیفهمیم. اگر میبینید کلام مولا در قسمت‌هایی همش تعبیراتی هست دارای نوپیچیدگی، به خاطر این از غیر از این تفاهمی با ما امکان نداره. میگه در اینجا سرادقاتی هست، حجوبی هست، ستراتی هست، پرده ها، حجاب ها، ستره ها، نوری که سبحات هست، طبقات متراکم هست، چشم رو خیره می کند، ناکام می کنه. چاره غیر از این نبوده که مولا وقتی میخواد سخن بگه با خبری است که میخواهد با بیخبران سخن بگه، با زبان خودشون سخن بگه. الفبایی که ما درست کردیم برای تکلم مربوط به همون یه دونه برگه. این الفبا کشش نداره درباره شاخه های دیگر، درختان دیگر سخن بگه. دیگر آورد و اون کلیات رو عرض کرد. پس اگر میبینید در بعضی از این قسمت‌ها یه نوع پیچیدگی در تعبیرات هست، نکته اینه. در اینجا من یه حدیثی نقل کنم درباره عالم بالا. این حدیث رو مرحوم حاسد حبیب الله آمیز حبیب الله خویی در منهاج البراءه نقل میکنه. این حدیث هم اتفاقا از خود امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره حجب. یه تعبیراتی میفهمن که ما اجمالا میفهمیم یه عالم خیلی عجیبه، خیلی بزرگه، ما هیچیم، ما صفریم، ما یه ذره ایم که در حساب ناید. سئل امیر المؤمنین علیه السلام عن الحجب، این در جلد ششم منهاج البراءه است، صفحه 378. عن الحجب فقال اول الحجب سبعتون غلظ، غلظ غلیظ زخیم. اولین حجاب ها خودش هفت تا حجاب غلیظ، یعنی اولین بخش از حجاب های عالم بالا. سبعتون غلظ کل حجاب منها مسیرت و خمسته مئت عام، خود قشر حجاب، نه فاصله دو حجاب، خود قطر حجاب به اندازه 7500 سال راه رفتن. خمس و مئت آن، این 500 مال چیه؟ 500 از کجا آمده؟ بله؟ چی به فکرتون میرسه؟ فکر میکنم اشاره به اون آیه باشه، ينزل يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه. درباره خمسین داریم، الف داریم، این ظاهرن این آیه که من خوندم اول سوره چیه؟ الف. ببینید قرآن درباره عالم دنیا بحث میکنه، میگه تدبیر الهی میاد از آسمان به زمین بر میگرده، مجموعش فرشتگانی که میان تدبیر میکنن و بر میگردن 1000 ساله. پس آمدن 500 سال، برگشتن 500 سال، فاصله بین زمین و آسمان اول شد 500 سال. این حجاب خودش به اندازه کل عالم ماست، 500 سال راهه. توجه دارید؟ فی یوم مقداره 1000 سنه. مفسرین هم گفتن، در تفسیر نمونه ما هم نوشتیم، ينزل الان 500 سال، یعرج الیه 500 سال، مجموعش میشه 1000 سنه. پس فاصله و بعد شد 500 سال. میگه 7 تا حجاب، اول حجابش خودش 500 سال زحامتی، فاصله بین این حجاب و بین حجاب بعدم 500 ساله، یعنی هر کدام اینا به اندازه کل عالم ماست. کل سماع دنیاست، کل عالم ما، کل حجاب منها، هر حجاب از این هفتا، هر کدامش مسیرت و خمست معتا، و بین کل حجاب این مسیر خمست معتا، هر حجابی قشرش به اندازه عالم ماست، بین حجاب اول و دومم به اندازه عالم ما، هفت حجاب هفت برابر عالم ما، هفت فاصله هفت برابر، 14 برابر عالم ماست. اون حجب قسمت اول، ول حجاب ثانی، این حجاب اول بود که 2 تا 7 تا 14 برابر عالم ما میشد. ول حجاب ثانی 70 حجاب، حجاب ثانی 70 تاست رو هم، بسیار خوب. بین کل حجابین مسیر 500 عام، اونم باز هر کدامش 500 سال، و طوله 500 عام، طول خود حجاب 500 سال به اندازه آدم ما، بین هر دو حجاب هم 500 سال. کل حجاب فی کل حجاب منها 70,000 ملک، در هر حجابی 70,000 فرشته است. قوت و کل ملکن منهم قوت و ثقلین، هر کدامی از این فرشته ها که 70,000 فرشته هستن، هر کدامشون قوه ثقلین داره، انس و جن. بس ما این وسط چه کار هستیم؟ ما چی هستیم در مقابل اونا؟ وقتی خب انسان اینها رو میخواند، اجمالاً پی میبره این عالم خیلی بزرگه و ما خیلی کوچکی، خیلی بسیار. بعد میره بالاتر، میرسه به حجابهای دیگر، میفرماید و هی حجب مختلفه، حجابهای بالاتر من یه مقدارش ننوشتم، غلظن، اونها هم غلیظن، کل حجاب مسیرت 70,000 عام، اونجا فاصله ها و قطره ها 70,000 سال راه. بعد از این حجاب ها ثم سرادقات الجلال، اونم 70 سرادقن، خیمه های جلال خداست که 70 خیمه است، 70 سرادق، فی کل سرادق 70,000 ملک، ثم سرادقات العز، خیمه های عزت، معنیش چیه؟ ما جز فقط شبهی میفهمیم. ثم سرادقات الکبریا، سرادق الکبریا، ثم سرادق العظمه، ثم سرادق القدس، خیمه قدس، ثم سرادق الجبروت، ثم سرادق الفخر، ثم سرادق النور الابیض، ثم سرادق الوحدانیه، آخرین سراغ داریم میرسیم، و هی مسیرت 70,000 عام فی 70,000 عام، ثم الحجاب الاعلا، بالاتر از همه اینها حجاب اعلاست که هیچ کس به اونجا راه نداره. اینا یه تعبیرهای کنایی است، حجاب، سرادق، مسیرت 500 عام. اجمال اینها معنیش این است که در این عالم عوالم بیشماری هست، مخلوقات عجیبی هست، در ملکوت و باطن عالم عوالم نوریه است، و خدایی که آفریدگار این هاست چقدر عظمت دارد، چقدر قدرت دارد. این روایت داره، سوالی که در باره حجاب شد کسی سوال کرد، عمر هم در اونجا حاضر بود، وقتی این جمله ها رو شنید گیج شد، فقال له عمر لا بقیت لیوم لا اراک فیه یا ابوالحسن، اون روزی که من تو را نبینم زنده نباشم. لا بقیت لیوم لا اراک فیه یا ابوالحسن. سؤال از تفسیر حجاب کرد و علی علیه السلام این چنین تفسیر حجاب و پشت سر هم و عوالم بالا و حجاب مثل این که دونه دونه رو شماره کرده، حساب کرده و جب کرده داره بیان میکند و گفت اگر از ما سوال میکردن جز شرمندگی چه بود؟ بنابراین اون روزی که تو نباشی من نباشم. خب اینم نکته سومی بود درباره این مسئله که عظمت عالم بالا. الانم دانشمندان امروزم منتها در ظاهر عالم، در ملک، عالم ملک به اینجا رسن، این عالم ملکوته، اینام در عالم ملک میگن این عوالم عجیبه کهکشان ها، عظمت اینها، تعداد کهکشان ها، تعداد ستاره ها، تعداد منظومه ها، یه اعداد میگه آدم وقتی فکرش میکنی گیج میشه. اینا در باره عالم ملک اینو میگن، علی علیه السلام در باره عالم ملکوت اینها رو فرموده. حالا مطالعه میکنید انشاءالله.